روز بخیر دوستان عزیزم، در ساعت 9 بامداد از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ازتون دعوت می‌کنم تا لحظات دیگر بشنوید برنامه زنده گیوم رو.
میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان،
جان،
چشم راستان، صورتم، بدنم چشمون.
با قهبه بی برخون، با قهبه بی جهده
دور پدران گلشن آشنایی.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. به همه شما علاقمندان فرهنگ و هنر ایران زمین سلام. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی از شما دعوت میکنم به این مجله فرهنگی و هنری توجه کنید. در این برنامه به آخرین خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون میپردازیم. در گیومه یک پرونده موضوعی هم داریم. امروز و در ادامه موضوع برنامه دیروز در گیومه باز هم میخواییم به سینما بپردازیم و موضوع امروز حضور پرآوازه های مجازی در پرده سینما. دی دیروز در این باره صحبت کردیم که در بخشی از فیلم‌های سینمایی آثار جاذبه‌های خودشون رو از بیرون به دست میارن و برخی از آثار جاذبه خودشون رو از ویژگی‌های سینمایی و هنری. امروز در گیومه به این میپردازیم، به این سوال که آیا شما با حضور پرآوازه های مجازی بر پرده سینما موافق هستید؟ فکر میکنید استفاده از شعرهای پرآوازه فضای مجازی بر پرده سینما به چه منظوری صورت میگیره؟ در ماه‌های اخیر روی پرده سینمای کشورمون با آثاری روبرو میشیم که از هر جاذبه بیرونی، یعنی بیرون از ماهیت سینما، برای جذب تماشاگر بیشتر استفاده کردن. شما هم به 301075 بنویسید که با حضور چهره‌های پرآوازه مجازی بر پرده سینما موافق هستید؟ در این برنامه به جای سلبریتی از پرآوازه استفاده میکنیم. خب محمد علی مؤمنی سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما آقای شهرزاد و سلام به همه شنونده های خوب، همه کسانی که داخل گیومه، خیلی کسی هم بیرونه دعوت می‌کنیم بیاد تو گیومه.
زنده باد، با افتخار. محمد علی مؤمنی هم نویسنده است، هم روزنامه‌نگار، هم طنزپرداز. ما کمتر پرده فرصت نشده تا به حال در گیومه در مورد خودت بیشتر صحبت بکنیم.
اختیار دارین، خواهش می‌کنم.
مایل هستی اصلا از همینجا آغاز بکنیم، یه مقداری شنونده های ما بیشتر شما رو بشناسن؟ با توجه به این که من الان دارم این روزا آخرین کتاب تو رو میخونم، یه کتاب طنز،
با افتخار منه.
زنده باشی، متشکرم. اون کتاب معرفی میکنی و همینطور در مورد خودت مختصری توضیح بده، بعد بریم تو بحث.
بله خواهش میکنم. اون کتابی که افتخار دارم شما دارید میخونیش با عنوان دستورالعمل‌های غذا قورتکیه. من اینو هر هفته توی مجله چلچراغ مینوشتم و اونجا چون بازخورد مثبت داشت و استقبال شد، فکر کردم که خوبه. بعد فکر میکنم 60 70 تا دستورالعمل رو در مورد موضوعات مختلف، خب، که عرضم حضورتون، فکر کردم که حالا که خوبه از اون 60 70 تا بوده 40 تاشو انتخاب کردم و ریختم توی اون کتاب. فکر کردم، یعنی یه موقعی من فکر کردم که حالا که درباره هر موضوعی کلی دستورالعمل داریم، مثلا یه موضوعی میاد یا یه دستورالعمل بلند بالا میاد که با این باید چی کار بکنیم، فکر کردم خب منم یه دستورالعمل بدم دیگه، دستورالعملای طنز.
حسین معصومی تهیه کننده گیومه میگه که من از وقتی این کتابو خوندم اصلا روحیه طنازی پیدا کردم کلا.
زنده باشین، ارادت دارین خدمت حسین و همه کسایی که خوندن و نظرشون رو گفتن.
خیلی خوب، متشکرم از اینکه ما رو در گیومه در موضوعات مختلف همراهی میکنید. امروز بناست که بپردازیم به یه موضوع روز دیگه، یعنی بله، در سینمای کشور، نه فقط در سینما. میبینیم گاهی گلایه های مطرح از طرف هنرمندان اصیل و حرفه‌ای در عرصه های مختلف، از موسیقی شروع بکن به تئاتر میرسی، بعد حتی در حوزه شعر و به این هم پرداختیم در حوزه سینما. این که گاهی میبینی یه چهره هایی از خارج از حوزه های تخصصی میان وارد میشن و به چشم هم میان و بله، موفق هم میشن ظاهرا. مثلا فرض کن یه سینماگری تصمیم میگیره نمایشگاه نقاشی برگزار بکنه، یه گالری نقاشی برگزار بکنه. نقدهای منتقدان نشون میده که این سینماگر یک نقاش نیست، یعنی یک کسی نیست که تخصصی در کار نقاشی داشته باشه و تقلبی در کارش دیده میشه، این رو در نظر بگیر. ولی با این وجود میبینی که این گالری برگزار میشه و مورد استقبال یک طیف خاصی هم قرار میگیره. مسئله اینه که هنرمندان نقاش، هنرمندان تجسمی آیا حق دارن اعتراض بکنن که آقا شما اومدی توی گالری حرفه‌ای در یک مکان حرفه‌ای و تخصصی ادای ما رو در میاری، یعنی ادای هنرمند بودن رو در میاری، یا یک جور دیگه مطرح بکنیم شما داری از اسمی که به دست آوردی توی یک هیته دیگری، مثلا به عنوان یک بازیگر، به عنوان کارگردان سوء استفاده میکنی که در عرصه‌ای که هیچ استعداد و توانایی نداری هم به چشم بیای. یعنی مثلا فرض کن یک فوتبالیست فوق‌العاده خوبی هم هست، ناگهان به دلیل محبوبیتی که پیدا میکنه دعوت میشه به سینما، به تلویزیون، به سریال و میره و بازی میکنه، ولی استعداد بازیگری نداره، فقط به واسطه اینکه یک چهره محبوب درسی ورزش آمده توی تلویزیون و بازی میکنه. همین اواخر دیدیم که یکی از این بچه های یک گروهی که سوسن خانم و اینا رو میخوندن، بله، گروه موسیقی، بله، بعد آمد توی یکی از سریال ها، الان گامنو، بله، فکر میکنم داره بازی میکنه. حالا نمیدونم دوستان منتقد باید بگن تا چند روز موفق هست یا نه، ولی این نقد وجود داره که وقتی ما این همه بازیگر دانش آموخته داریم، بازیگر متخصص و هنرمند متخصص داریم که بیکارن متاسفانه، چرا باید از چهره های پرآوازه استفاده بشه که تخصصی در این حیطه نداره؟
دقیقاً اتفاقا من فکر می‌کنم دو شب پیش داشتم با یکی از دوستان تئاتری صحبت می‌کردم دقیقاً درباره یکی از چهره های فوتبالی که این روزا خیلی جاها میبینیمش، یعنی هم در موسیقی هم در تئاتر، تلویزیون، سینما و همه جا هست. و اون اتفاقا گرایش همین این بود که من حدود 25 سال رو دارم تئاتر کار میکنم و همچنان نتونستم کاری بکنم و میگفت که همون ضرب المثل معروف که ما کاشتیم و دیگران خوردند در مورد این قضیه هم داره صدق میکنه. البته شب جان فکر میکنم که یه سوال خیلی فلسفی همین وسط پیش میاد در مورد این مسئله، این که همیشه این بحث مطرح بود که آیا اصالت رو ما باید بدیم به مخاطب، که آیا مخاطب تعیین میکنه که تو میتوانی مثلا نمایشگاه نقاشی برگزار بکنی، یا اینکه منطق خود اون حوزه و در واقع کسانی که تو اون حوزه دارن فعالیت میکنن. این هم خیلی سوال مهمیه که به هر حال آیا اگر که مثلا آثار این شخص، این کارگردانی که مدت داره نقاشیاش مطرح مونه، اگر مخاطب بهش توجه نکنه، یا اصلا در به طور کلی در بازار اگر مخاطب به یک اثر اقبال نکنه، اون شخص میفهمه که باید از اون حوزه بره، و وقتی که مخاطب داره تحویلش میگیره میگن که اساسا چرا ما باید بیرونش بکنیم از اون حوزه. این هم یه سوال خیلی مهمه در واقع، بین یه مقدار باید بحث فلسفی بشه که ببینیم اصالت با کیست، با مخاطب یا با تولید کننده.
زنده باد. خیلی موضوع مهمیه. امروز به نظرم بیایم یه مقداری خاص‌تر در مورد شاخهای اینستاگرامی صحبت بکنیم.
متمرکزش می‌کنیم روی شاخهای
اصلا همین الان روی پرده سینما کشورمون یه فیلمی هست دست کم، حالا یکی که حالا اگه فرصت بشه صداشو حسین براتون پخش میکنه، و توی این فیلم از شاخهای اینستاگرامی، از برخی از چهره های پرآوازه فضای مجازی استفاده شده. این یعنی چی؟ یعنی یه نفر مثلا میرفته تو مجالس عروسی و اینا آواز میخونده، یه رقصی هم میکرده، بنابراین به چشم اومده، یه کار متفاوتی هم میکرده و اینا، و این شده مثلا دی جی فسنقری. بعد این یه محبوبیتی پیدا کرده بدون اینکه خودش با خبر باشه، از یکی از شهرهای دوردست. بعد حتی گفته میشه که وقتی میاد تهران برای اینکه ابزار موسیقیشو تهیه بکنه، بعد نمیدونه که اینقدر معروف شده از راهگذر فضای مجازی و اینستاگرام. آره واقعا این خاطراتیه که خودش توی فیلم مستند تعریف میکنه. بعد میاد که اون ابزار موسیقیش رو تهیه بکنه، بهش میگن که بابا ما همه تو رو میشناسیم، و بعد میان فیلم باش میگیرن و عکس و فلان این حرفا. بعدم دعوت میشه برای فیلم سینمایی و دیگران و دیگران. منظور کسانی که در فضای مجازی به هر نحو معروفیتی و آوازه‌ای پیدا کردن. مثلا شما فرض کن طرف ترکیبی خوره، از این کارهای عجیب و غریب که توی فضای مجازی میبینی، چیزهای مختلف جلوش گذاشته، غذاهای ناهمساز و اینا رو کنار هم مصرف میکنه، یا هر رهگذر دیگری، هر کار دیگری که فکر میکنی از این رهگذر معروفیت یک کسی به دست میاره، بعد میاد توی یک عرصه هنری از اون جاذبش استفاده میشه. به این موضوع میخواییم بپردازیم.
Thank you. آوایی که باید شنید.
آوایی که باید شنید.
آوایی که باید شنید.
شما هم کنار مایید.
شما هم کنار مایید.
خانه‌ای که ما با شما حرف می‌زنیم.
رادیویی برای همه هنردوستان.
این صدا قراره بمونه.
رادیویی برای هنردوستان. دوستای خوبم،
شما هم کنار مایید.
شما هم کنار مایید. شما هم
کنار مایید. خانه‌ای که ما با شما حرف می‌زنیم.
خانه‌ای که
ما با هم حرف می‌زنیم.
این صدا قراره بمونه.
گیومه.
از شما بپرسیم که آیا با حضور پرآوازه های مجازی در فضای سینما برپرده سینمای کشورمون موافق هستین؟ به 301075 بنویسید. محمد جان، هستن چهره های مختلفی که در فضای مجازی به یک دلیلی معروفیتی پیدا میکنن. برخی اصلا کسب و کار مجازی را انداختن و در دل این کسب و کار مجازی این شهرت و معروفیت به سراغشون اومده. برخی هم نه، واقعا فقط کارهای عجیب و غریب و غیر عادی کردن. یعنی میخوام بگم یه عده‌ای دست خودشون هم نبوده، فعالیت مجازیشون شکل گرفته و این رونق پیدا کرده و معروفیت به سراغشون اومده. یه عده تلاش کردن برای اینکه غیر عادی به نظر برسن و این معروفیت رو به دست بیارن به هر قیمتی. بین اینا یک فرق و فاصله ای هست. اما مثلا از حرفه هایی که میبینی در فضای مجازی در این سالها رایج شده، مخصوصا در اینستاگرام، کسانی هستن که برای کسب و کار غذایی تبلیغات میکنن، یا اینکه منتقدین غذا هستن و مراجعه میکنن به رستوران های مختلف، غذاکده های مختلف و غذاها رو نقد میکنن. یعنی یه چیزی که مخاطب ایرانی هم خیلی دوست داره، نه؟
بله.
در فضای مجازی اتفاق میفته. یکی از این چهره ها که ممکنه مخاطب اهل غذا خیلی بیشتر ایشون رو بشناسه و یک شخص با سواد و با معلوماتی هم هست، یعنی یک شخص تحصیل کرده‌ای هم هست و به این شهرت الان دست پیدا کرده، آقای حمید سپیدنام هستن که حالا من به ایشون سلام میکنم و خواهش میکنم خودشون رو با اون اسمی که در فضای مجازی هم معروف هستن معرفی بکنن. سلام آقای سپیدنام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز و خوشحال
به خدمت. منم به شما سلام میکنم آقای سپیدنام.
محبت دارید.
زنده باش.
آقای سپیدنام بفرمایید که مخاطبان اینستاگرام و فضای مجازی بیشتر شما رو به چه اسمی میشناسن؟
بیشتر به نام مستر تیسر.
مستر تیسر.
آقای چشنده. بله.
آقای چشنده. بسیار خوب. میفرمایید که از کی شروع شد این اسم، از کی روی شما اومد؟
ولی من 11 سال پیش توی همایشی در لندن به ذهنم رسید این ایده و
بله.
از همون موقع شروع کردیم در یکی از شبکه‌های اجتماعی و الان هم تقریبا یه چیزی حدود 800 هزار نفر دنبال کننده در فضای اینستاگرام دارم.
زنده. با تحصیلات خودتون تو چه رشته ای؟
من رشتم کامپیوتر بوده و مدرک تبلیغات گوگل رو دارم.
بسیار خوب. خب بفرمایید که الان بیشتر به چه کاری اشتغال دارین؟ یعنی از زمانی که
حضورتون که من فکر میکنم یه مقدار تعریف این شغل اشتباه چیز شده، یعنی همه مثل تیستر یا مثلا کسایی که میگن تو این حرفه در واقع غذاها رو معرفی میکنن رو به عنوان یه تبلیغ کننده میشناسن، در حالی که اصلا اینطور نیست. من به عنوان مثال اگه بهتون بگم، خب ما الان سفری که داریم به یزد، خود من الان از یزد با شما صحبت میکنم.
به 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 به.
یکی از کارهایی که تو همین چند روز اتفاق افتاده با معرفی غذاهای
محلی
رو داشتیم، غذاهای محلی رو داشتیم، شیرینی های محلی شون رو داشتیم و واقعا سخته. الان من مثلا فرض کنید 8:30 صبح بیدار میشم تا 1 صبح از این مثلا فرض کنید خونه به اون رستوران، از رستوران به کارخونه، از کارخونه به، یعنی شاید سختی این کار دیده نمیشه.
بعضیا فکر میکنن خوش میگذره به شما بیشتر.
نه
الان میگم چه کار سختی میکنی.
من 5 دقیقه پیش خانمم داشت میگفت ما اصلا استراحت نداریم به خاطر واقعا کار مشکله، ولی خب خدا رو شکر باعث کسب و کار بیزنس ها، کسب و کاری کوچیک میشیم، رستوران کوچیک میشیم و حتی به کارگاه هایی که مثلا فرض کنید ما دیروز یکی از معروف‌ترین شیرینی پزیای استان یزد بودیم و اونجا گزارش های خیلی زیادی گرفت و چه کارخونه ای بود و خوشحال بودم که 150 نفر خب اونجا دارن کار میکنن، کارآفرینی شده و خود مثل تیسه داره کمک میکنه که در واقع این تعداد بیشتر بشن، فروششون بره بالا و شاید خیلی باور نکنن.
یعنی به رونق کسب و کارهای محلی داری کمک میکنین.
دقیقاً. و اتفاق دیگه‌ای که افتاد با هولوش مثلا فرض کنید یه ماه پیش، دو نفر از کسایی که تو حوزه غذا تو دنیا معروفه به نام مارک مینز و آقای تریور جیمز که به نام فود رنجر معروفه، اینا رو ما آوردیم ایران. 15 روز 5 تا شهر 6 تا شهر ایران رو یکیشون رو بردیم، مثلا بردیم محمودآباد، بردیم گرگان، بردیم مشهد، زعفران ایران رو بهشون نشون دادیم، مثلا فرض کنید در کاشمر انار ایرانی رو بهشون نشون دادیم، برای چابهار غذای معروف استان رو نشون دادیم. و از طریق اون خیلی‌ها به من مسیج دادن در میان ایران. البته خب به هر حال ما خبرهای بدی رو داشتیم تو این یکی دو هفته توزیع گردشگریم و خیلی ها تورهاشون رو کنسل کردن به دلیل اتفاقاتی که افتاد. ولی خب به هر حال داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که افراد بیان ایران.
این رو الان شما فقط به عنوان یک کسب و کار میبینی یا یک علاقه شخصی هم هست؟ مثلا سوال اینه که
شما واقعیت شگی بخواید بدونید، من با کسب و کار شروع کردم، یعنی ایده من
برای پول در آوردن بود بیشتر.
بله، یه خوب. ایده بیزنسی خیلی بزرگی که خدا رو شکر این اتفاق هم افتاده. ولی خوب. از دو سال پیش تقریبا میشه گفت یه مقدار احساس کردم که وظایف من تغییر کرده، به عنوان یه نفری که میتونه کمک بکنه به گردشگری استان و گردشگری غذا و کسب و کارهای کوچیک، یه مقدار به این سمت سوق پیدا کرده که خدا رو شکر خیلی هم موفق بوده تو این حوزه.
خیلی هم جالبه. یعنی حالا یه فرصت دیگری، الان بحثمون سینماست، ولی ان شاءالله یه فرصت دیگری به بحث گردشگری غذایی هم بپردازیم. بحث خوشمزه ای هم هست.
من فقط خیلی خلاصه به شما بگم که پتانسیلی که غذای ایرانی داره واقعا هیچ جای دنیا نداره. تنوعی که داره، شما هر کشوری که برید شاید با 5 تا 6 تا غذا یهو ببینید که کل اون مثلا کشور غذاهاش رو شما در واقع پیدا کردید. ولی تو ایران اینجوری نیست. شما مثلا یاد که میاد انقدر تنوع هست، اشکنه هست، آب گوشت تماس بادمجون هست که همون در واقع گوجه بادمجونه، یا مثلا خورشت بهادو، غذایی که هیچ کدوم از ما شاید خیلیاشون حتی اسمش به گوشمون نخورده باشه، ولی خدا رو شکر داریم اینا رو به مردم نشون میدیم و جالبه که مردم هم استقبال میکنن. دستور فوق از من میخواد بگم من آشپزم و حتی به خاطر اون غذا سفر میکنن به اون شهر.
خود استان گیلان هم که چند وقت پیش توی فهرست یونسکو به خاطر تنوع غذایی ثبت شد دیگه.
بله
یعنی به قول شما فقط یکی از استانهای ما انقدر تنوع غذایی داره که میتونه به اندازه یک کشور و بیش از یک کشور مورد توجه باشه.
دقیقاً همینطوره. و یه مشکلی که ما توی این سالها داشتیم در واقع کار نکردن روی برندهای غذاییمون. شما مثلا کشور همسایه‌مون اگه نگاه کنید ترکیه، میبینید که آشپزاشون دارن رو غذاهاشون کار میکنن با شوهای مختلف، آشپزای معروفی که تو دنیا پرورش دادن، ولی خب ایران تازه داره تو این حوزه شناخته میشه.
ما هم بعدمون نمیاد انگار. بحث خوشمزه است. خلاصه
خود ما هم هستیم اما غافل شدیم.
حالا میخوایم بپرزیم آقای سپیدنام به این که اصلا حضور چهره های پرآوازه مجازی که بخوایم یا نه شما هم یکی از این چهره ها هستید الان در حوزه فعالیت خودتون در سینما، دلپذیر هست برای مخاطب عام یا نه؟ خب خود شما این تجربه رو داشتین؟
والا من یه فیلم بازی کردم به نام پاستاریانی، اولوش یه سال پیش بود فکر می‌کنم که این اتفاق افتاد. خانم تهیه کننده در واقع توی رستورانی در شیراز من رو دیدن، براشون جالب شده بود شغل من، سوال کرده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که تو فیلمشون بازی کنم. از من دعوت کردن وقتی اومدن تهران و خب بازی هم کردیم و خب اتفاق خوبی بود. فکر می‌کنم که به هر حال اون فیلم شاید با توجه به اینکه شانشان کودک بود، فروختنش هلوش 2.7 میلیارد فکر می‌کنم عدد خوبی بود. اون
نقش بازیگری نادرسته تخصصتون بود؟
ببینید من خب با توجه به اینکه همش جلوی دوربینم، من تو تلویزیون بودم، توی برنامه‌ای که زنده بودم، این اتفاق افتاده تو زندگی من. یعنی همین الان که من هر روز بلند میشم از خواب دارم در واقع بازی میکنم منتها جلوی دوربین موبایلم، ولی این اتفاق که افتاد از من دعوت کردم، خب من استقبال کردم با توجه به اینکه میدونستم این اتفاق توی بحث برندینگ مثل تیسه کمک خواهد کرد و خب این اتفاق
یعنی نشان سازی به جای برندینگ بگیم. حالا میفرمایید که الان میبینید که برخی از فیلم‌های سینمایی روی پرده میاد، از برخی از چهره‌ها استفاده میشه توش که به یک واسطه‌ای در فضای مجازی در اینستاگرام شهرتی به دست آوردن. خود شما چه احساسی دارین وقتی فکر میکنین مثلا ما یک سینمایی داریم، بازیگرانی داره، چهره‌ها و افراد متخصصی داره، افرادی که تحصیل کردن در این شاخه، اما میبینین ناگهان به واسطه شهرت و محبوبیت یک چهره اینستاگرامی یه تهیه کننده میاد و دعوت میکنه. الان آدم فکر میکنه که یک مجموعه، یک کیسه ای از جاذبه‌های مختلف رو توی برخی از فیلم‌ها نمایش میدن. یعنی مثلا طرف میگه من یه صحنه عروسی بگذارم اینجا، مثلا آقای عطاران بیاد یه خورده تنی تکون بده، یه کاری بکنه. والا از این کارا میکنن دیگه. یکی از هنرمندان گفته بود که واقعا الان بازیگران مرد ما رو پرده سینما یه خورده باید فکر بکنن، بعضی باید خجالت بکشن که مشغول رقص و اینا هستن فقط برای جذب مخاطب، یا مثلا لباسشونو از تن در میارن. هر جاذبه‌ای که فکر بکنید استفاده میکنن برخی از تهیه کننده ها برای اینکه به فروش بیشتر برسن. منتقدین میگن یکی از این جاذبه ها که سینمایی نیست، یعنی ببین به هر حال وقتی در مورد فیلم صحبت میکنیم میگیم داستانی داره، فیلمنامه داره، بازیگری داره، یه ویژگی های فنی داره، ویژگی های هنری و سینمایی که تماشاگر سینما رو جذب میکنه. اما برخی منتقدین میگن زمانی که ما در این جاذبه های اصیل و درونزاد کم میاریم، میریم به سمت جاذبه هایی که بیرون از فیلم ماست. یعنی مثلا یه مستر تیستر وجود داره که این برای خیلی آشناست و خیلی ممکنه دوست داشته باشن او رو روی پرده سینما هم ببینن یا یک تصویر جدید از او، یا حالا دیگرانی که ممکنه عجیب و غریب تر باشن. شما حالا دارین یه کسب و کاری میکنید، یه کار مشخصی، دیگران که میشناسین توی فضای مجازی آدمای عجیب و غریب، یعنی از لومپنها بگیری تا رقاصه ها تا افراد عجیب و غریبی که کارهای مختلفی میکنن. حالا به این ترکیبی خورها و اینا اشاره کردم که البته اون به شما آره اینا رو با این فضا اصلا موافق هستی خود شما؟
من اول چون تخصص من واقعیت سینما نیست و درست. تخصص من شبکه های اجتماعیه. خوب. من از شبکه اجتماعی شروع میکنم میرسم به سینما. ببینید من به عنوان فعال فضای مجازی و به عنوان کسی که نزدیک 20 سال تو حوزه وب فعالم و خب شرکت تغییر وبسایت دارم و بازاریابی میکنم و چیزهای اینچنینی، زمانی که میرسیم به اینستاگرام و حالا شبکه‌های اجتماعی که افراد فعالن، ببینید اینفلوئنسر یا افراد تاثیرگذار تعریفش با شاخ مجازی کاملا فرق میکنه.
درست.
افراد اینفلوئنسر افرادی هستند که مورد تایید مردمن، به حرفشون اعتماد دارن. شاید شما باورتون نشه ولی خب به هر حال مثل تیستر به عنوان کسی که رستوران رو معرفی میکنه حالا تو این حرفش دروغ نگفته.
درست.
یعنی اگر سرش هم ببارم بگن آقا این رستوران رو بگو خوبه ولی خوب نباشه، محاله که این کار انجام بده. برای این اینفلوئنسر ما تعریفش رو بیاریم از شاخ مجازی یا کسی که به واسطه یه حرکت معروف میشه یا اینکه به حال افراد زردی که تو این حوزه وجود داره، این دو تا تعریفش با هم دیگه فرق میکنه.
نکته مهمی بود، خوبه. یعنی اینکه شما برای خودتون یه شأن حرفه‌ای و تخصصی قائل هستین، بستر این فعالیت فضای مجازی و اینستاگرامه.
دقیقاً. اما بله. من دو سه تا نمونه من به شما بگم.
بفرمایید.
مثلا فرض کنید افرادی که تو این حوزه مثلا اینفلوئنسر، کسایی هستند که تو فعالیت اجتماعی شرکت داشتن، مثلا فرض کنید مثل تیسه وظیفه‌اش اینه که غذای استان رو الان معرفی کنه. مثل تیسه یه بچه سرطانی 270 میلیون براش جمع کرده، این بچه خوب شده. و خیلی اتفاقای دیگه‌ای که میاد کنار همدیگه قرار میگیره که این افراد رو از نظر افراد توی جامعه معتبر میکنه. دلست. اما یه نفری که میاد میرسه به قول شما ترکیبی میزنه، این یه فرد زرده. حالا شاید خیلی از افرادم دنبالش بکنن برای اینکه براشون جذابه، ولی اگه بگه که مثلا، مثال میزنم، اگه بگه اینجا مثلا اتفاقی افتاده و 1000 تومان به این شخص کمک کنه، ممکنه یه نفر هم کمک نکنه. بنابراین جامعه ای که دارن اون فرد رو در واقع دنبال میکنن، لزوما کسی که ترکیبی میزنه یا هر کاری که
طرف داره اون نیستن، یا
طرف نیستن، دارن دنبال میکنن، دنبال خنده داره براشون، وقت گذرونیه و خیلی چیزای دیگه.
حالا باز برمیگردیم، ببخشید میخوام، حالا برمیگردیم باز دوباره به خود سینما، که حالا با همه این تعریفایی که شما گفتین، با همه این تعریفایی که شما گفتین، بالاخره تعریف ما با سینما چیه؟ یعنی میپذیریم که مثلا یک شاعری مثل آقای شمس دنگرودی، شاعر خیلی خوب، ولی به هر حال اومده داره فیلم بازی میکنه، شما این رو میپذیرین که یک شخصی که کارش متخصصه در سینما هم دیده بشه؟
من به عنوان کسی که تو حوزه غذا فعالم، اگر میخواستم میتونستم الان یه آدم میلیارددار باشم که از هر رستورانی پول بگیره، از هر جایی پول بگیره و معرفی بکنه و خیانت بکنه به کل، به قول معروف،
مخاطبانش.
حالا این اتفاق میتونه تو سینما بیفته. شما کارگردان خوبم و قطعا دارید، کارگردان بدم دارید. یه کارگردان ممکنه برای پر شدن گیشش یا سالونش یا هر چیز دیگه بیاد هر دفعه و هر کاری بزنه.
درست.
یعنی مثلا فرض کنید بیاد از آدمای زرد استفاده بکنه، از ترکیب زن استفاده بکنه، خیلی چیزای دیگه، و گیشش هم بفروشه. خب از نظر اون شخص اون کار موفقه، ولی از نظر جامعه فکر نمی‌کنم این اتفاق افتاده باشه. به نظر من زمان تو کار خودمون اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا فیلم فاستریونی اتفاقی که افتاد، خب. به